أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله باز مجدداً بتوانیم مباحث هفتگی رو خدمت عزیزان پیگیری کنیم و با توجه به اینکه بخشی از آیات سوره مبارکه حج که در ماه مبارک رمضان و انتهای ماه صفر مطرح می کردیم خدمت عزیزان باقی مانده است، این آیات رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد و به پایان برسانیم سوره مبارکه رو. تا پایان آیه 61 مطالب گفته شد، آیه این که الان تلاوت شد، آیه 62 که از همینجا مباحث رو پیگیری میکنیم. خب در فصل دوم آیات سوره مبارکه حج خداوند از جایی و فرازی سخن را آغاز فرمود که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند خداوند به آنان رخصت می‌دهد که به جهاد برخیزند، به مقابله برخیزند و رفتارهای مسلحانه رو پیش بگیرند و از حقوق مظلومانه خودشون که مورد تعدی قرار گرفته است دفاع کنند، که مصداق بارز رو اشاره کردیم که آیاتی است که بعد از هجرت بر پیامبر نازل می‌شود و تغییر شرایط مسلمانان از مکه تا مدینه. و آیات بعدی و آیات بعدی در همین سیاق و روال آیاتی مطرح شد. آخرین آیه‌ای که در این باب آمد آن بود که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا، آنان که در راه خدا مهاجرت کردند و کشته شدند یا میمیرند خداوند رزقی میدهد با آنان، رزق حسن. لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین. خب این آیاتی بود که خدمت عزیزان خواندیم. بعد جایگاه اینها رو که در چه موقعیتی قرار میگیرن، لیود خلنهم مدخلن یرزونه، در جایی و مقاماتی جایگاه پیدا میکنن که رضای آنان در آن است و که طبعا تابع رضایت الهی بوده است و این مباحث گذشت. به دنبال اون هم فرمود اگر ذالک و من عاقب مثل ما عوقب به، اگر کسی عقوبت می شود، عقوبت می کند به آن مقدار و میزانی که باید عقوبت کند، یعنی پاسخ می دهد ظلم را، تعدی را، اما بر اساس ضابطه الهی به همان مقداری که مورد عقوبت و ظلم و شکنجه قرار گرفته است، اینها کسانی هستند که خدا نصرتشون خواهد داد و خداوند عفو و غفور است. خب تا اینجا مطالب به این شکل بود. یک بار آیه ای مطرح شد، اون هم باز با کلمه ذالکه که آیه 61 بود. ذالکه به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یک بار از این موضوع اجتماعی به یه امر طبیعی و یه قاعدهی در نظام طبیعت خداوند آیات رو منتقل کرد. این به خاطر آن است که خداوند شب رو در روز نهان می کند، روز رو در شب نهان می کند. تفاسیر دوگانه این بحث رو خدمت عزیزان گفتیم، ظلمت در تاریکی، تاریکی در ظلمت محو میشه و این مباحث گفته شد، جریان شب و روز و غیره. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر و خداوند سمیع بصیر است. خب تا اینجا مطالب دقت بفرمایید. حالا میفهمد ذالک، این کلمه بار سومه که داره تکرار میشه در این آیات پیاپی. ذالک بان الله، تمام اون چه گفته شد بدین خاطر است که خداوند حق است. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و هر آن چه جز خدا را که میخوانند دیگران باطل است، هر آنچه جز خدا را میخوانند. و ان الله هو العلی الکبیر، و خداوند علی کبیر است. من ترتیب آیات قبل رو متصل گفتم که این جمله رو عرض کنم، این نکته رو خدمت عزیزان بازگو کنم. خب مشاهده میکنید که یه سری قواعد و قوانین الهی رو در نظام زندگی انسان ها مطرح میکنه ذات احدیت، که اینها جنبه تشریعی و حقوقی و قانونی دارند، تقابل با ظلم و مظلوم و شیوه اون و برخورد با ظالمان، و تقابل بین کفر و ایمان مطرح میشه، گروه مؤمن، گروه کافر، گروه ظالم، گروه مظلوم، در تقسیمات اجتماعی، در جایگاه های اجتماعی این آیات مطرح شد. یک بار ذات احدیت یه امر طبیعی رو مطرح کرد، پدیده شب و روز، این که ظلمت می رود نور می آید، نور می رود ظلمت می آید، این با تعبیر یولج اللیل فی النهار که اشاره کردیم در نوبت قبل که ایلاج ورود و دخول شیئی در امر دیگری و شیء دیگری است در نهایت دقت و در نهایت دشواری. یه چنین تعبیری رو هم در مورد این آمد و شد شب و روز مطرح کرد و نور و ظلمت. این نکته بسیار مهمی است که حالا بعد از بیان این دو نکته میفهمد ذالک و ان الله هو الحق. ابتداعاً مسائل تشریعی و اجتماعی و حقوقی مطرح بود و تقابل بین ظالم و مظلوم و کفر و ایمان و غیره، و باز بعد از اون صحبت شب و روز و رفتن شب، آمدن روز، رفتن روز، آمدن شب، دخول شب در روز، تبادل اینها مطرح شد و حالا صحبت از این است که تمام آنچرا که شنیدید و اتفاق می افتد به خاطر آن است که خداوند حق است. خیلی نکته باریک و دقیق اینجا در آیات شریفه وجود دارد و اون این است که بارها خدمت عزیزان صحبت از تو در تو بودن و تنیده بودن نظام شریعت و طبیعت سخن گفته ایم، که در آفرینش الهی ما دو کتاب داریم، یک کتاب تکوین داریم، یک کتاب تشریع داریم، و در نظام طبیعت و در نظام شریعت باید بگیم که این دو نظام با هم یه هماهنگی و تطابقی دارن. گاهی این مباحث مفصل‌تر خدمت عزیزان مطرح کردیم و بازگو کردیم. بعد از اینکه حضرت احدیت در مورد نظام تشریع، قوانین الهی و تقابل ظلم و ظالم و چه باید کرد و چگونه عمل کرد و مقوله جهاد و هجرت و این امورات رو مطرح میکنه، صحبت از شب و روز و آمد و شد ظلمت و بعد در ادامه میخوانیم رفتن سبزی ها و خشکی ها فرا رسیدن و تغییر فصول و باران آمدن و رویش و بارش و و این تحولات جوی و مسائل طبیعی مطرح میشه. علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض، تصرف انسان ها در زمین، دقت میفرمایید؟ یعنی حضرت احدیت در این آیات این مقوله رو بازگو میفرماید که سنت های الهی و قواعد الهی در نظام طبیعی عالم هماهنگی با قواعد و سنت های الهی در نظام تشریعی عالم دارد، همان گونه که ظلم می رود عدل می آید، همان گونه که عدل میره ظلم میاد حاکم میشه، همان گونه که کفر میاد تقابل با ایمان و نورانیت میکند، نور میرود ظلمت حاکم میشه، ظلمت میاد نور بر آن غالب میشه، جایگزین و بدل میشه. اینها یک اموری است که در نظام طبیعی عالم هم دیده میشود. سختی ها میآید به دنبال آن آسانی هاست، آسانی ها میرود به دنبال آن سختی هاست، آرامشی است قبل از طوفان، طوفان میاد آرامش بعد از طوفان. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. این قوانین الهی است که سختی ها، آسانی ها در نظام طبیعی عالم و در نظام تکوین و طبیعت که میبینید جاری است. همین قواعد در نظام زندگی اجتماعی انسان ها هم حاکم میشه و انسان های لبیب و آگاه و خردمند کسانی هستند که درس میگیرن از حوادث طبیعی برای نظم بخشی به زندگی اجتماعی خودشون و قواعد جاری در بین انسان ها که خب این یه داستان بسیار مفصلی داره در قرآن و به حدی میتوان عزیزان این بحث رو مبسوطش کرد و بازش کرد در جای خودش که میتونیم بگیم از تمام مظاهر طبیعت انسان میتونه درس بگیره برای سعادت زندگی خودش. خداوند به گونه زندگی قانونی و تشریعی ما انسانها رو قرار داده که با انس با نظام طبیعت و کتاب تکوین الهی میتونیم خیلی از درسها رو در زندگی بگیریم، استواریها را و صلابتها را از مظاهر طبیعت بگیریم. می نجنبم که کوه الوندم، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مانند کوه استوار است، باد او را از جا به در نمی برد. استواری را، صلابت را از طبیعت و کوه گرفتن، روانی و تراوت را از آب گرفتن، لطافت را از نسیم گرفتن. تمام اجزاء طبیعت در ساموزی برای انسان دارد. قوانین جاریه در طبیعت هم هماهنگ با قوانین تشریعی الهی است. این یه بحث بسیار مفصلی است که در این سیر آیات خدمت عزیزان عرض کردم. حالا میریم سراغ خدای شریف. فرمودان چرا که دیدید خداوند نصرت میده مؤمنان رو در قبال ظالمان، آنی که دیدید خدا در قبال مهاجران فی سبیل الله پاداش و اجر جزیل اونچنانی عنایت میکنه، اینی که خداوند شب رو با روز جایگزین میکند و این چرخه طبیعی رو در زندگی شما انسان ها ایجاد میکند، این مبتنی بر اینه که ذالک بان الله هو الحق، به این است مبتنی و مرتبط با آن است که حق منحصرا خداست. ذالک اشاره میشه به تمام مضمون آیات پیشین. اون بای بان الله، بای سببیت، به خاطر این تمام اونچه رخ داده است به خاطر آن است که الله خداوند هو الحق، فقط حق خداست. این ضمیر فصل هم میاد و کاملا امر روشن و مسلم و قطعی میکند حق فقط خداست. خب این موضوع قبلا مطرح شده است. کلمه حق در مورد ذات احدیت خود از برترین اسماء حسنای الهی کلمه حق است و ذات حق پروردگار. خب وقتی که بحث حق مطرح میشه به لحاظ واژگانی اشاره کردیم کلمه حق به معنای امر ثابت است. حق ای ثبته، حق ای ثبته، حق به معنای امر ثابت. باطل یعنی امری که ان الباطل کان زهوقا، یعنی امری که زهوق داره، از بین رفتنی است، محو شدنی است. حق امر ثابت، پایدار، پابرجاست. خب میدانیم به این معنا به لحاظ ذات خداوند سبحان که نگاه میکنیم حق منحصر در ذات اوست، یعنی ما ثباتی به لحاظ ذات جز برای خداوند سبحان نداریم. حضرت علی اعلی است که کل شیء قائم به، همه امور قائم به اوست و او قائم به ذات خیش است. یعنی حضرت حق واجب الوجود است، تمام پدیده های خلقت ممکن الوجود. ذات او وجودش از خود اوست، اصالت در وجود ذاتی دارد، اما پدیده های خلقت وجودشون ربطی است و عرضی است، وجود ذاتی ندارند. یعنی ذات احدیت مظهر تمام حق است، ثبات، دوام. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خداوند قائم به ذات است و تمام پدیده های عالم قوامشون، دوامشون، ثباتشون از خداوند است. اصل وجود و استمرار وجودشون از ذات احدیت است. این حق بودن حق به لحاظ ذات است. از منظر ذات احدیت ثبات انحصارا در مورد اوست. هیچ پدیده غیر متغیری رو ما در هستی نداریم. تمام هستی آن به آن در حال تغییر و تبدل است. هر وجودی جز ذات احدیت که ثبات در ذات دارد، پس او حق به لحاظ ذات. به لحاظ افعال الهی هم همه حق است. یعنی آن چرا که از حضرت احدیت صادر میشه حق. خلق از سماوات و الارض بالحق، خداوند آسمان و زمین را با حق آفریده است. الحق من ربک، حق به تمام از سوی خدا می آید. یعنی به لحاظ فعل و صفات هم آنچه را که ذات احدیت عمل کرده است تجلیات حق است. همه امور راسخ مسلم قطعی که سرشار از حقیقت است و هیچ بطلانی در کار الهی وجود نداره. پس خداوند ذات او حق است به این معنا که ثبات ذاتی دارد از رد احدیت و هیچ وجودی جز خداوند سبحان ثبات ذاتی نداره. همه متغیرند و متلونند، همه در حال تغییر و در حال محو و زوال و بالاخره کل شیء حال کن الا وجهه است. تمام وجه او باقی است و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء است. این حقانیت ذات الهی است. به لحاظ صفات هم اون چرا که خداوند عمل میکنه تجلی صفات او و فعل الهی است، همه حق است. تمام مظاهر حق و نمادها و نشانه های حق است. تمام آفرینش الهی مبتنی به حق آفریده شده است. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما باطلا. خداوند این آسمان زمین، موجودی آسمان زمین رو به بطلان نیافریده. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان باطل کسانی است که آشنای با حق و حقیقت الهی نیستند. پس تمام افعال الهی هم همه در مجرای حق و حقیقت و حقانیت است. به همین خاطر خب ما هر اندیشه ای را که سرمنشأ اون ذات حق است، یعنی از خداوند سبحان ریشه میگیرد، حق میدانیم، یعنی پایدار میماند و حقانیت دارد. هر فکر و اندیشه‌ای که ریشه الهی نداشته باشه، متصل به ذات حق نباشه، محو میشه، یعنی باطله، دوام نداره. یه للحق دوله و للباطل جوله. یه جولانی ممکنه بکنه، یه فکری، یه اسمی، یه مرامی، اما این دوام نداره، محو میشه، از بین میره. اما تفکرات الهی، اندیشه هایی که مبتنی و مرتبط با ذات احدیت است، برای ابدیت پایدار و برقرار است. پیامبران الهی نماد اندیشه های الهی بودند. تفکراتشون باقی مونده است. الان بیش از 4 میلیارد جمعیت روی زمین در مسیر فکر پیامبران الهی فکر میکنن، باور کردن هم بیارو و اندیشه های اونها پایدار و جاودان و باقی مونده است. گفتار و سخنی که از سوی خداوند می آید، یعنی متصل به ذات احدیت، بر اساس رضای الهی است، بر اساس فرمان خداوند و پسند و راهنمایی ذات احدیت، میشه قول حق. اون اندیشه میشه فکر حق. سخنی که متصل با خداوند میشه قول حق. اگر هر سخنی ریشه در رضای الهی داشته باشه، در آموزه ها و تعالیم الهی داشته باشه، پایداره، میشه قول حق. نداشته باشه، باطله، محو، هیچ اثری نداره و خاصیتی نداره. و همینطور سوم عمل. هر عملی که مبتنی بر تعالیم، آموزه ها و هدایت الهی باشه، میشه عمل حق، پایدار، ماندگار، مؤثر، مفید، سرشار از حقیقت. نباشد، باطله. پس در یک کلمه، هر آنچه در وجود رنگ الهی میگیرد، حق، پایدار، ثابت، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، میماند و برای ابدیت انسانها میماند. میخواد اندیشه حق باشه، گفته حق باشه و عمل حق. همان آنچه که رنگ خدا بگیرد، حق و ماندگار و مؤثر و مفید، آنچه را که رنگ غیر خدا میگیرد، باطل، ناپایدار، غیر مؤثر. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. این رنگ خداست که ماندگار است و نیکوترین رنگ هاست و باقی میماند. اینجا فرمود ذالک بان الله هو الحق. اونچه را که در نظام زندگی اجتماعی دیدید، اگر نصرت و یاری الهی نسبت به مؤمنان و مظلومان است، اگر پاداش الهی نسبت به مؤمنان و مهاجران است، و اگر سنت‌های الهی رو در نظام طبیعت می‌بینی، چرخه باد و باران و شب و روز و گردش طبیعت، تمام اینها مبتنی بر این که فعل الهی حق، اینها بر یک قواعد و مقررات حق الهی و حقایقی مبتنی است و بدین خاطر جاری است. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. و بدونید هر آن چه جز خدا رو میخوانند دیگران، هر آن چه جز خدا رو عبادت می کنن، هر آن چه جز خدا خوانده می شود و خواهش از او می شه و خواسته می شه، باطل است. باطل است. رنگ بطلان بر او می خورد در قبال رنگ حقونیت الهی که سبقت الله است. و انما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. و این خداست که علی کبیر است. و ان الله هو العلی الکبیر، فقط اوست که علی کبیر است. خب این دو وصف هم از اوصاف بسیار زیبای الهی، کلمه علی از ماده علو و بلندی است. خداوند برتر است، علی است، در اوج علو و برتری است. البته اینجا کلمه ما دو واژه داریم که برای بلندی به کار برده میشه، یکی کلمه علو است و دیگری رفعت، علی و رفیع. در قرآن رفیع به تنهایی در مورد ذات حق به کار برده نشده، علی به کار برده میشه، علی، اما الرفیع در اسماء و صفات الهی در قرآن نداریم، در جوشن کبیر داریم. در قرآن رفیع و درجات داریم. فرق بین رفعت و علو که هر دو در مورد ذات هدیت به کار برده میشه که علو سوای بلندی و برتری، درش یه استیلا و یه قوت و قدرتی در این واژه وجود داره. لذا علی یعنی اون برتری که در نهایت اقتدار برتری دارد. در استعمالات این فعل هم در غیر خداوند هم به کار برده میشه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون علو در زمین کرد، یعنی برتری همراه با سیطره و اقتدار نشان داد. این در مورد غیر انسان هم با همین معنا به کار برده میشه. یا مثلا این عبارتی که در مورد خود اسلام داریم، خیلی جمله عجیبی است، الاسلام و یعلو، از نبی مکرم، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. ماهیت و حقیقت این دین جوری است که یعلو، یعنی در اوج برتری با تمام اقتدار است. ولا یعلو علی، ذات و ماهیت اسلام بگونه است که چیزی نیست، حقیقت برتری از اون نیست که بخواد بر اون چیره باشد. این ماهیت و حقیقت این دین است، به لحاظ فکری و اعتقادی و به لحاظ عملی، چه نظری چه عملی. یعنی ظرفیت اسلام ظرفیتی است، برهان اون، حجت اون، به گونه ای که ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این ظرفیت جامع رو خدا در این دین قرار داده است که در اوج علو و برتری بر همه تفکرات و اندیشه ها و ادیان در طول تاریخ بشریت باشد و بماند. علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی. و اگر واقعا اسلام حاکم باشه، عمل بشه، مسلمانان مسلمان باشند و مسلمانی کنند، هیچ علوی بر اسلام امکان نداره وجود داشته باشه، چه به لحاظ نظری و اعتقاد و برهان و فکر، چه به لحاظ بروز عملی و ظهور خارجی. پس این کلمه فرمود ان الله هو العلی الکبیر، خداوند در اوج اقتدار و بلندی است و در اوج کبریایی است. و الکبیر در اوج کبریایی و بزرگی و عظمت است. و ان الله هو العلی الکبیر. خب کلمه کبیر هم در تقابل با صغیر به کار برده میشه دیگه، عظیم در تقابل با حقیر به کار برده میشه، کبیر در تقابل با صغیر به کار برده میشه در اون اوج بزرگی. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر. باز مشاهده می‌فرمایید مجدد برمیگردد از تهدیت، یه جریان و یه قاعده و یه حکم جاری رو در نظام طبیعت مطرح می‌کنه که این هم باز ارتباطش با بحث قبل خواهم گفت. الم تر ان الله، آیا ندیده ای؟ آیا بررسی نکرده این که این معنا اینجاست، یعنی بحث رؤیت با چشم نیست، تأمل و بررسی است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، خداوند آب را از سما و آسمان فرو می‌ریزد. فتصبح الارض، بعد می‌بینی این زمین مخضره می‌شود. از ماده چی؟ خضر، سبزی، اخضرار به معنای سبز بودن. می‌بینی زمین شاداب و با تراوت و سبزگونه می‌شود. ان الله لطیف خبیر، یعنی زنده میشه طبیعت، میروید. و به راستی که خداوند لطیفه خبیر است. خب علم تر ان الله انزل من السماء ماء. باز یکی از ویژگی هایی که از اول این آیه باید استفاده کنیم اینه که از مهارت هایی که در سخن سخنوران و کار معلمان دیده میشه و کارایی داره که خوبه در این صحبت خودشون اگر امکانش باشه اندیشه مخاطبان رو به کار بگیرن، به مشارکت وادار کنن، نگذارن غفلت در ذهن مخاطب بیاد. حالا این راه ها و روش های خودش رو داره. یکی از روش ها اینه که گاه در میان سخن مطالب رو در قالب پرسش مطرح کنن، منتقل کنن. یعنی ایراد سخن در قالب جملات پرسشی ذهن مخاطب رو همراه میکنه با گوینده، با معلم، یه مشارکت ذهنی ایجاد میکنه. از این روش در قرآن بسیار استفاده شده. خداوند بارها از انسانها سوال میکنه یه چیزی رو، مانند اینجا علم تره. این کلمه علم تره رو چقدر میبینید در قرآن؟ این هم از کلیدواژه‌های پربسامد و پرکاربرد قرآن هست که سوال میکنه. خداوند از کسی که سوال نداره که، این سوال جنبه چی داره؟ جنبه بکارگیری و فعال کردن، پویا شدن فکر و ذهن مخاطبان قرآن است. علم ترن الله، حالا در چه موضوعی باید سوال بشه، مورد بررسی قرار گرفته نگرفته؟ ان الله انزل من السماء ماء، خداوند آب را از آسمان فرو میفرستد. بعد فتصبحو، اینجا به اصطلاح تصبحو سبحه و منای ساره دیگه، سیرورته. و میگردد اونگاه زمین سبز و زنده میشود زمین. و آیت لهم الارض المیته، احیینا، از نشانهای الهی زمین مرده است که خداوند زندش میکنه. یعنی میاد خزان میاد و خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان دیگه، مثل الان دیگه داره شروع میشه دیگه، بالاخره پسل خزان میاد و پا به زمستان میگذاریم و دوران خواب زمستانی آغاز میشه و مردگی طبیعت، طبیعت میمیرد و دیگه اون تراوت و شادابی رو نداره. باز دمدم بهار میشه، باز بالاخره آب زنید راه را، هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. میبینید که تراوت بهاری شروع میشه، نزولات آسمانی میاد، برکات خاص میاد، تغییر دما میاد، شرایطی که زمین زنده میشه. باز سبز قبای طبیعت رو میبینید، لاله ها رو در دشته ها میبینید و زیبایی های طبیعت رو مشاهده میکنید. این چرخه فصول رو خداوند، اون پاییز خشک، زمستان سرد پرسوز اون چنان میاد مثلا، و دیگه مردگی طبیعت و نظام دشت و باغ و غیره و غیره، اما حالا کار به جای میرسد که باز دوباره حیاتی میدمد. و ان الله یحیی الارض بعد موتها، و خداوند زنده میکنه. خب حالا این رو در قالب چرخه باران مطرح میکنه اینجا حضرت هدیت، ان الله انزل من السماء ماء، باید این که ما آب رو از آسمان میفرستیم، بعد این نزولات آسمانی و جوی است که زمین رو زنده میکنه، چشمه های آبی رو سیراب میکند، حوزه های آبگیر رو پر میکنه، آماده میکنه، و دیگه میبینید که شروع میشه. میما خوش سالی نیست، آب سالی است، چطوره؟ و عنایت الهی شامل حال میشه. حالا نکته ای که همیشه عرض کردیم اینه که حضرت هدیت در مورد بحث نزولات آسمانی همیشه مستقیم نسبت به خودش میده این امر، انزل من السماء ماء. یعنی در بحث نزولات آسمانی انسان ها هیچ نقشی ندارن. تنظیم میزان بارش در هر ساله در هر منطقه زمین، شکل اون، مقدار اون، کمیت و کیفیت، هیچ اختیار انسانی درش نیست. تمام به دست الهی و قانون الهی است که خداوند کجا ببارانند کجا نبارانند. امسال نزولات مشهد نمیدونم بالای 300 میلیمتر باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، چطور باشه، دست خداوند است. انزل من السماء ماء، بارها به این قاعده تأکید میشه و خب در عالم خارج هم میبینیم انسان ها نقشی در این جهت نمیتونن داشته باشن. انزل من السماء ماء. حالا این نکته جالب اینه که میفهمد انزل من السماء، کلمه سماء از ماده سموو میاد، یعنی بلندی. این کلمه سماء خب معنای اولی که ازش میفهمیم بلندی آسمان رو میفهمیم. بله، خداوند نزولات آسمانی، آب را از آسمان میفرستد و این چرخه عظیم و مهمی که بالاخره این تحولاتی که ذات حدیت ایجاد میکند، این هفت دهم روی زمین و تبخیر این آبها و از سطوح اقیانوس‌ها و دریاهای گسترده چگونه میلیون‌ها میلیون میلیاردها حجم عظیم این توده ها بالاخره برمیخیزد، این بخارها و کمک این ابرهای اونچنانی و بادها و منتقل شدن سقناه و الی بلد میت به سرزمین های مرده خداوند اینها رو میرساند و میبارد به اذن الهی. این چرخه عظیمی که شگفت‌انگیزه و مرتب آن به آن در طول سال داره چی؟ انجام میشه و اونقدر دقیقه که به خاطر دقت این چرخه‌ایه که دانشی پیش اومده برای بشریت الان که تازه بشر تونسته آشنا بشه یه مقداری با این قواعد به نام هواشناسی. یعنی اصلا ایجاد دانش هواشناسی که یه دانشه واقعا، الان بالاخره تدریس میشه، آقا فارغ التحصیل داره، خروجی داره، بشر داره زندگی میکنن، روز به روز هم نیاز انسان به هواشناسی بیشتر میشه. این به خاطر چیست؟ به خاطر دقت و انضباطی است که خدا در چرخه باد و باران و جریان هوا قرار داده که انسان ها میتونن بر اساس این انضباط چه بکنن؟ پیش بینی کنن. ولا اگر نبود که قابل پیش بینی نبود، دانش هواشناسی اصلا معنا نداشت. بلاخره با رمل و استرلاب و با عرض ارتباط با اجنه و با غیره باید پیش بینی میکردن، الا امر دانشی نبود، باید میرفتن تو وادی های دیگه انسان ها در این جهت. به همین خاطر میفهمد انزل من از سما، بله خداوندی نزولات رو با این کیفیت میفرستد از آسمان. اما معنای دومی هم کلمه سما داره، یعنی همون معنای لغویش. سما به لحاظ لغوی یعنی بالا. اگه آسمان رو میگیم سما چون بالاست، به سقف خانه سما میگن در کلام عرب، به خود ابر سما گفته میشه، از ماده سموف میاد اینها. خداوند آب را از سما میفرستد، از بلندی ها میفرستد، جوری ذات حدیت سطح زمین رو قرار داده است که این ارتفاعات و بلندی ها سرمنشأ حوزه های آبریز باشند، یعنی رودها و نهرهای جاری تمام نقاط زمین رو که میبینی اینا سرچشمه از کجا میگیرن؟ از سما، از بلندی ها. اگر نیل رو میبینید، اگر شما بفرمایید در حوزه آبریز شمالی ما سپیدرود رو میبینید، خب باید این از دماوند باشه، از البرز باشه، بالاخره از این محدود. اگر شما کارون رو میبینید، دز رو میبینید در حوزه آبریز جنوبی ما، از کجا ریشه میگیره؟ اینا از بلندی های زاگرس باید بیاد و این شکل رو داشت. زاینده رود در حوزه آبریز مرکزی ایران میبینید، باید از کوهرنگ باشه، از کجا باشه؟ این از اون بلندی ها جاری. انزل من از سماء ما چو دخلت نیست خرج آهسته در کن، که میگویند من لاهان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. باید آناتولی باشه، از اونجا فراتسو مرادسو بیاد، دجله فرات بیاد، بعد بین النهرین ایجاد بشه، تمدن بین النهرین، کهن‌ترین تمدن بشری از فنیقی ها بگیرید بیاد 6000 سال قبل تا الان. این حوزه های آبریز تابع بلندی ها و کوهستان هاست. فرمود انزل من از سماء ماء، بعد حالا دیگه اینها میاد تو قالب نهرها، تو قالب چشمه ها و حتی سیستم این هنر دیرینه ایرانیان و باستانی ایرانیان که به نام ایرانیان هم ثبت است، اون هم سرزمین خاص این مملکت، مردمانی که اهل قنوت و قناتند، بالاخره این سنت قنات و کاریزی که در ایران ایرانی ها قرار دادن، اونم بر اساس همین قاعده، چطور این شیب رو هماهنگ کنن که بیاد آب تا برسه مظهر قنات و از بلندی ها چطور جمع بشه، اونم طراحی خودش رو هنر خاص ایرانیان. فرمود انزل من از سماء ماء فتصبح الارض، بعد میبینید خداوند بررسی کردید چگونه زمین رو زنده میکنه، سرشار، مخضره، سرسبز، شاداب، با تراوت، زنده. و میدانید چون اینه که ان الله لطیف و خبیر، و همه اینها تابع قاعده لطف و خبرویت خداوند است. حالا این رو توضیح میدم، فقط یه جمله در ارتباط قبل. ملاحظه فرمودید باز هم خداوند از مردن و زنده شدن زمین و طبیعت یاد می کند با باران و این. باز ته این ماجرا رو هم که نگاه میکنیم ارتباطش با اون بحث تشریعی و زندگی انسان هاست که نظام ظلم میاد که حاکم میشه میمیراند جامعه رو، استعدادها میره، ذوقها میره، انگیزه ها میره، از میان میرود، دوباره باز میوزد نسیم عنایت الهی، دوباره میاد عدل به صحنه میاد، گریبان ظلم میگیرد، حاکمیت پیدا میکنه، باز زنده میشه بشر، جامعه انسان ها، کفر ظلمتش میاد حاکم میشه میمیراند دلها و وجود رو، باز نورانیت ایمان میاد انزل من السما میبارد شعاع ایمان بر وجود انسان ها و زنده میکنه جامعه رو. دقیقا باز مرتبط با همون مباحث قبلی است. خب بعد در پایان میفرماید ان الله لطیف خبیر، خداوند لطیف خبیر، نمیشه کلمه لطیف رو گفت و لطافت تو بیانش به خرج نداد. لذا کلمه لطیف رو اجازه بدید با همه قدری بیشتر بررسی کنیم. این صفتی که چه لذتی دارد انسان وقتی با صفت لطیف الهی آشنا میشه. کلمه لطیف از ماده چی میاد؟ فعیل از ماده لطف. لطف، خود لطف یعنی چه؟ که کلمه لطیف دیگه اوج لطف است. ببینید لطف به چیزی لطیف میگویند و لطف دارد که معنای اولون ما لا یدرک و بالحاست و الحواس، چیزی که با حواس ظاهری نمیشه درکش کرد، لمسش کرد، این رو میگن لطیف، این لطف توش، این معنای اولی اینه در کلام عرب و در واژه و لغت. یعنی شما فرض بفرمایید از جنس برترش اگر نگاه میکنیم میگن فرشتگان و ملائکت الله اینها لطیفند، اینها مجردند، لطیفند، یعنی قابل دیدن با چشم، شنیدن با گوش، با این حواس نیستن فرشتگان. اینها بر خانه دل، اینها تتنزل علیهم الملائکه، بر کجا نازل میشن اینها؟ بر جان و دل نازل میشن، نه مقابل چشم انسان. اینها لطیفن، میگن ملائکه الله وجود لطیف دارن. یا مثلا در مورد خود روح انسان، آقا لطیفتون ربانیه، روح انسان لطیفه، لطفه، لطیفه. لذا ما روحمون رو نمیتونیم ببینیم که روح دیدنی نیست که. لا یدرک و بالحواس، با این حواس ظاهری روح درک نمیشه، نمیتونه انسان روح کسی دیگر رو ببینه، دیدنی به این شکل نیست. لذا تو عبارات علما اینه که مثلا این یه پدیده لطیفه، میگن لطیفتون ربانیه، این تعبیر رو میکنن بزرگا. ملموسترش رو اگر بگیم، حتی فرض بفرمایید در نظام مادی زندگی خودمون یه چیزهایی هم لطیفن. سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، دعا صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که بر دلار پیمندی. آقا این نسیم سحر، این باد خنک سحری، این دیده نمیشه، این لا یدرک و بالحواس، مگر دیگه گاهی به گونه بخورد لطافت اون که حس بکنیم این گونه نوازیشو مثلا فرض بفرمایید. لذا میگید باد لطیفی اومد، توصیفش میکنیم باد رو به چی؟ به لطافت، لطافت نسیم سحر مثلا فرض بفرمایید. پس خود کلمه لطیف این معنی، خب ببینید به این معنا ذات احدیت چیست؟ لطیف است، چون خداوند لا یدرک و بالحواس. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. خداوند لطیف است، این چشم، چشمی لا تدرکه الابصار و هو یدرکها، مگر چشم خدا رو میتونه درک کنه؟ نه، قابل درک نیست. ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجاند و بیننده را، چه کرده است حکیم توس ابوالقاسم فردوسی. به بینندگان آفریننده را، بیننده یعنی چی؟ یعنی چشم. با این چشما آفریننده را نمی‌بینی، خودتو به زحمت ننداز، برو کارتو، فکرتو درست، شناختتو درست کن در مورد ذات احدیت. خب این ویژگی‌های ذات حق است که لطیف است، خداوند درک نمیشه، بلکه عقولند که خدا رو درک میکنند، افعدند که خدا رو درک میکنند. امیرالمومنین فرمود مگه خدایی که من ندیدم که عبادتش نمی کنم. اما گمان نکنید که لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولکن یدرکه القلوب به عقائق ایمان. این قلب و جان انسانه که خدا رو درک می کنه. پس خداوند لطیف است، یعنی ذات احدیت قابل احساس ادراک حسی نیست، با چشم و گوش و با این حواس ذات حق رو نمی توان درک و اون کار دیگریست و ارتباط دیگریست با جانها و دلها ارتباط برقرار. این یه معنا. معنای دوم کلمه لطیف مهربانی و عنایتی است که خفیه و دقه، پنهان و نازوکاری باشد، باریکاری باشد، یک کار پنهانی ظریف نازک رو لطیف میگویند و این لطفه. اگه ملموسش کنم و لذتش رو ببریم در مورد ذات هدیت عرض میکنم خدمت دوستان. ببینید گاهی یک کسی محبتی به ما میکنند، یک کسی در حق یه انسانی احسانی میکنه، یه کاری انجام میده، بالاخره بعد اون کسی که مورد احسان قرار گرفته فاش میگد و ابراز میکند، یا خود این فرد ابراز میکنه بله ما این کار رو انجام دادیم، این بنا رو ما ساختیم، این کار رو ما انجام دادیم. خب یا دیگران میان تجلیل میکنن، نمیدونم در رسانه ها اعلام میشه، میفهمن ملتی، میفهمن شهری، میفهمن قبیله ای، تباری متوجه میشن. این لطف نیست، این لطف نیست، احسانی اما لطف نیست. اما اگر کسی در حق دیگری احسان کرد عزیزان که خود انسان فهمید چه شده، چه اتفاقی افتاده، اما اطرافیانش هم حتی نفهمیدن که این فرد در مورد ما چه کرد، چه محبتی کرد، این لطفه، این لطفه که من در حق یه انسان گرهگشایی میکنم اما زن و فرزند اون هم نمیفهمند که چه کاری من برای این پدرشون انجام دادم. دقت کردین چقدر جالبه؟ اینو میگن لطف در کلام عرب. و اطرافیان خود منم نمیفهمند، یعنی منم یه کاری انجام دادم، یه گرهی رو باز کردم، اما حتی اطرافیان خود منم نفهمیدن. واقعا خداوند خیر دهد و خداوند رحمت کند. گذشتگان ما که این شیوه بود، لطیف بودن تو کارشون، تو این کارهای خیرشون، یعنی تو دفترشون وقتی نوشته میشد تو سردفترها، خیلی جالب من دیدم اینها رو. این بابت چی؟ خب آقا این دفتر کلش باید به قول خودشون قبلا میرزا داشتن دیگه، اون حسابدارشون میرزا میگفتن، این میرزا میخواست بنویسه اینها رو. این بابت چی حاجا؟ این چیه؟ یه چیزی میگفت مثلا فلان، اصلا یه به قول قدیمیات چیزی میگفت، اصلا این جزء سرفصلای حساب اینا نبود، معلوم نبود این چیه، کجا خرج شده، هیچ نمیفهمید، خط و نشانی باقی نمیگذاشت. این میشه لطف عزیزان. کسی به دیگری محبت میکند، اطرافیان محبت کننده نمیفهمند، اطرافیان گیرنده محبت هم نمیفهمند. این میشه لطف. و اگر کسی اینطور بود میشه لطیف. حالا یه پله بالاتر از این، گاهی ممکنه انسان به یک کسی، در حق یک کسی گرهگشایی و احسانی میکند که خود گیرنده هم دریافت نمیکنه، اصلا نمیدونه از کجاست، چیه، کی گره کارشو باز کرده، متوجه نمیشه. این اوج لطفه، یعنی یه توفیق خدا به انسان میده، گرهی رو باز میکنه از زندگی یه مؤمنی، یه زمین خورده ای رو بلند میکنه که خود اون زمین خورده متوجه نمیشه کی دستشو گرفته. این بارزترین مصداق لطف است و این شأن الهی است. و حضرت احدیت لطیف است، لطیف است عزیزا، یعنی با بندگان خیش وقتی احسان خودش رو متوجه میکنه، دیگران نمیدونند از کجا، چی شد که چنین شد، چگونه الطاف الهی اومده است و کم لله الطاف خفیه، چقدر لطفهای پنهان خداوند در شب و روز زندگی به ما میرساند و رسانده است. اوجش اینه که متاسفانه خود ما هم گاه و بیشتر موارد نمیدانیم که از کجا چنین شد، به قول بنده خدا چی شد که اینطور شد، نمیدانیم، خود ما هم نمیدانیم. این لطف الهی است. این همونه که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، نه و من لم یعرفه،
دخلی نداره، سنمی با خداوند نداره، اما داره ذات احدیت آن با آن الطافش رو به این بنده گریزپاش منتقل میکنه. این میشه مصداق لطیف بودن ذات احدیت. فرمود ان الله لطیف. حالا این لطف الهی مبتنی بر یه شناخته. بالاخره ما اگر کاری میخوایم بکنیم تو دنیای امروز باید چی داشته باشیم؟ اطلاعات داشته باشیم. این دیتا ها و اطلاعات که الان دولت ها رو موفق میکنه، هر چه اطلاعاتشون بیشتره میتونن بهتر برنامه‌ریزی کنن، مدیریت کنن. منتها مشکل اطلاعات ما اینه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ما علم داریم، یعنی ظاهر رو میدونیم، علم عامه، شامل ظاهر و باطن میشه، اما از بعد ظاهر آگاهی رو بلدیم. اما خبیر خبرویت علم به بواطن امور است. ان الله لطیف خبیر. اینی که خدا لطف داره در حق بندگانش چون خبرویت داره، خبیره، یعنی به باطن نیازشان، به باطن وجودشون و جانشون و قلبشون، به باطن هستی زندگی اونها آشناست. من میخوام بگم عزیزان دقت کنید، اگر ما فهم کنیم لطیف کیست، چیست، خبیر کدام است، اگر این دو صفت الهی رو بدونیم، هیچگاه در زندگی دچار دلنگرانی و اضطراب نمیشیم و تکیه ما همیشه بر حضرت لطیف و حضرت خبیر است. میدانیم کسی هوای ما رو دارد که در نهایت حرمت و کرامت هوای ما رو داره، در نهایت مهربانی و لطف هوای ما رو داره، در تمام پنهانی ها هوای ما رو داره و به تمام ویژگی های ما هم آشنا و خبیر است. لذا من یه خواسته ای رو به ظاهر میبینم، یه عزیزی از من داره، عمل میکنم، میدم. اما ذات خبیر، اگر میبینید ما 20 سالم یه خواسته ای رو داریم از خداوند میگیم نمیده این خواسته رو. چرا نمیده؟ چون لطیف خبیره، چون میدونه نباید بده، چون خبیره به عمق ماهیت وجود ما، میدونه که این موقعیت اگه برا من پیش بیاد من توانمندی این میز رو ندارم، من دیگه اون شخصیت قبلی نیستم اگر پشت این میز بنشینم، از اون طرف یا این طرف. رضا نمیده به بندش این نعمت رو، چون لطیف خبیره، همه چیز حساب شده در ارتباط با حضرت عطیه. ای کاش معرفت توحیدی ما بیشتر باشه که نگرانی های ما کاهش بیدم، استراب های روحیمون از بین میره، اگر ما اسماء و صفات الهی رو بهتر درک کنیم و بشناسیم. عزیزان، و خداوند چقدر زیبا اینها رو در قرآن به رخ میکشد، مطرح میکند و راه های ارتباطی ما رو با خودش از مسیر اسماء و صفاتش میگشاید، این دریچه های مهر و عنایت رو. فرمود ان الله لطیف خبیر، له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا به دنبالش یه جمله میاد و بگم تمام کنم بس رو. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید. سخن فراتر از اینها اساسا از آن اوست، هر آن چه در آسمان ها و زمین است. رابطه خدا با وجود، اگر خداوند لطیفه، اگر خبیره، در این حال مبتنیه بر اینه که خدا مالکیت بر هستی داره، تمام آفرینش مملوک خداوند است و این مالکیت از جنس مالکیت حقیقی است، نه اعتباری و مجازی مانند ما انسان ها که امروز رفتیم وارد این مغازه شدیم، این عینک رو خریدیم، حالا ما شدیم مالکش، تا دیروز پشت این ویترین بود و از آن این فروشنده عینک بود، حالا شد از ما، رفتیم اونجا پول دادیم اینو گرفتیم، این چه مالکیتیه؟ بعد هم یه جوری شد دیگه، حالا مشکلی چیزی پیش اومد یا نتونستیم استفاده کنیم، گذاشتیمش پشت درب منزل، یه کسی برداشت بردش ضایعات، دیگه مالک نیستیم. این چه مالکیتی که با یه رفتن و با یه اومدن با یه امضای سند شدیم مالک، با یه امضای سند شدیم غیر مالک؟ ما که این ملک رو ایجاد نکردیم اصلا، ما نه ایجاد نه اعدامش، هیچیش به دست ما نیست. ذات احدیت لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت او حقیقی است، ایجاد می کند و اعدام می کند، می آورد و می برد، مالکیت حقیقی است. یک. دوم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. بد نیست، این هم جنبه تفسیری داره، هم جنبه حقوقی داره، هم جنبه فقهی داره. این بحث رو مطرح کنم به بهانه این آیه شریف. از آن اوست ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است. خود آسمان ها و زمین چی؟ می فهمد اون چه در آسمان ها و زمین است از خداست. خود آسمان ها و زمین هم از این فهمیده میشه که از خداست یا نه. بله، حالا برای که نگران نباشید، خب اینو جای دیگه خدا در قرآن میگه لله ملک السماوات والارض. بله، تمام مالکیت آسمان و زمین از خداست، اما به لحاظ تفنن تفسیری آیا از این آیه فهمیده میشه؟ یه بحث حقوقی رو مطرح میکنم خدمتون، خیلی جالبه. بابی داریم در فقهمون ما با عنوان باب ما یدخل فی المبیع. وقتی چیزی رو میفروشیم چه چیزهایی داخل این مبیع ما هست؟ این خیلی بحث عجیبیه، خیلی هم دیگه پرونده های دادگستری خیلی هاش اینه. آیا شما اگر یه ماشین رو فروختید، این روکش صندلی که روش کشیدید، این هم جز فروش ماشینه یا نه؟ میتونید بردارید بگید روکش ها رو خودم دیروز رفتم، ان تومن پول دادم، اینا این قفل فرمان رو دیگه نمیذارم، اینو برمیدارم، مال خودمه. عرض به خدمتتون، نمیدونم این بگید، نمیدونم حالا چیکار کردم، فلان این هزینه رو کردم، اینها رو دیگه من برمیدارم، اینها رو نمیدم، ماشین رو، ماشین رو لخت میدم، این رو دیگه. یا مثلا میتونم مثلا بالاتر برم زاپاس ماشین رو بردارم، بگم آقا این 4 تا چرخ که 4 چرخ فروختم من دیگه، چرخ پنجم که نمیخواد دیگه، این زاپاسش هم برمیدارم، اینم برای خودم. میتونم این کارو بکنم؟ نمیتونم بکنم. چیزی که بسیار گرفتار این بحث فروش خانه، یه خونه به فروش میرسه، بعد خب میگه آقا من این کولر گازی رو ان تومن خریدم، این دیگه بالاترین تکنولوژی، اینو بازش میکنم، اینو نمیدم. اصلا میگه آقا من این رفتم این بهترین کلید پریز رو خریدم با چه قیمتی و چقدرم شیک و شکیل و با قول خودش، اینو میخوام برای خونه جدیدم، تمام کلید پریزا رو باز میکنه، بعد میاد خونه رو تحویل بگیره، این آقا چرا اینطوری شده، این فلان، اینا نمیدونم، این پرده زده، فلان چی، این حرفا. مثلا اینا همه محل اختلاف بحث فقهی داره و جواب دقیقاً کاملا در فقه حل شده، به لحاظ حقوقی فقهی اینها بحث شده است، مطرح شده. ببینید گاهی شما این آب تو این ظرفه، شما اگر این لیوان رو الان فروختید، این آب رو هم فروختید یا نه؟ آبان فروشنده لیوان رو فروخته یا آب و لیوان با هم؟ کشتی رو فروخته، آیا محموله کشتی هم جزو فروششه؟ آیا محموله رو فروخته یا محمل رو فروخته؟ این یه بحث خیلی جالب فقهی است. ببینید خیلی تقسیم عجیب زیبایی داره در فقه که ابته برخواسته از روایات. اگر رابطه یه مالی رابطه ظرف و مظروف بود، مثل همین مثالی که من زدم خدمتون، اگر کسی ظرف رو بفروشه به معنای فروش مظروف نیست، یا اگر کسی مظروف رو میفروشه به معنای فروش ظرف نیست. من اگه میریزم تو این عرض به خدمتون ظرف غذا رو تو رستوران مقابل شما میگذارم، شما این نمیتونید بعد که تمام شد میل فرمودین بعد ظرف رو بذارین تو چمدانتون ساکتون همراه خودتون بر بگیم آقا ما گفت قدیمی ها میگفتن مشدی ها میگفتن چی آجون؟ آب ماشاءالله چقدر همه اینو خوب بلدن، آش با جاش. خب نه آقا، آش با جاش این قانون نیست، نه آش تنهاست جاش تنهاست، اینا تفکیک شده است. اما اگر ما یه چیزی رو خرید و فروش کردیم که رابطه که این جزء و کله، یعنی این بخش اجزایی دارد، یعنی که ما خریدیم یه کلی داره، اینجا اگر ما چیزی رو خریدیم که رابطه است جزء و کله، نمیتوانیم جزء رو از معامله خارج کنیم، جزء مبیعه و باید تحویل بدیم. توجه فرمودید؟ اگر یه کسی خونه ای میسازه، اما تو این خونه اومده یه لوستری گذاشته برای خودش، این رابطه ظرف و مظروفه. وقتی خونه رو فروخت، لوستر رو نفروخته، برمیداره باز میکنه، پرده ها رو باز میکنه. توجه فرمودید؟ اما کلید پریز رو نمیتونه باز کنه، اینا جزء ساختمانه. اگر اینجا اومده از بهترین نهوپان فلان نمیدونم چوب چی استفاده کرده، چوبکاری کرده، بعد میگین چوبا رو من جمع میکنم، نمیتونه جمع کنه، اینا جزء بناه. جایی که جزء و کله قابل تفکیک نیست، همه با هم است. اما جایی که نمیگیم اجزاء متصل و اجزاء منفصل میشه، مثلا فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این بحث فقهی رو تنوعی گفتیم، اما برگردیم به تفسیر. از آن خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. آنچه در آسمان و زمین است، رابطش با آسمان و زمین رابطه ظرف و مظروف یا جزء و کله؟ جزء و کله. هر چی تو این هستیست جز این آسمان ها و زمین است. لذا وقتی می فهمد از آن خدا سران چه در آسمان ها و زمین است، یعنی چه اجزا چه خدا آسمان و زمین همه از آن خدا بنده است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. بدونید این حاکمیت الهیست بر هستی. و ان الله له الغنی الحمید. و باز اینا خیلی حرف داره دیگه، وقت گذشت و دیگه منم الان همه چیز رو یک جا نباید گفت، باز جای دیگه مطالب گفته میشه. اگر واقعا به این اعتقاد برسیم که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگه ما چه اختیار داری تو این آفرینش برای دیگران میخوایم بکنیم؟ برای خودمون نمیتونیم اختیار داری کنیم، چطور برای دیگران میتونیم تعیین تکلیف کنیم؟ عزیزان چه دخالت و مداخله در امورات دیگران میتونیم توی نظام هستی میتونیم بکنیم؟ چطور اگر این باشه میتونیم بدون اذن الهی و رضای الهی تصرفات بکنیم تو این هستی و دنیا رو به اینجا برسونیم که رسوندیم، محیط زیست رو این بکنیم و این شرایطی باشه که میبینید میرید وارد میشید توی فضای زیبایی که لطیفترین زیباترین جنگل ها رو خدا به این مملکت جنگل های ایرکانی رو داره. از کنار جاده که شروع میکنید میرید تو جنگل، بالا چپ و راستتون میبینید صف کشیده است، سان میبینید از مقابل آشغال ها، زباله ها، پلاستیک ها. نابود کردیم طبیعت رو و نابود میکنیم اصلا. این شیوه نگاهداری طبیعتمونه. خب ملک خداست، ما نمیتونیم تو ملک خدا اینطور تصرف کنیم. این خیانت به ملک الهی است این گونه تصرفات. له ما فی السماوات و ما فی الارض. همین قانون همه جای زندگی ما رو نظم میده. اگر متوجه باشیم و درک کنیم این حقایق ناب به توحیدی قرآن رو. له ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد فرمود و ان الله له الغنی الحمید. و بدونید در این حال که خداوند هر آنچه در آسمان‌ها و زمین هست اویه، انزل من از سما، باران رو اونطور میفرسته، لطف بندگانش داره. گمان نکنید این از سر نیاز خداست. خداوند نیازی نداره به بندگانش که لطیفه به اونها. نسبت بندگانش چنین عنایاتی رو دارد. چون ان الله له الغنی الحمید. خداوند اون غنی حمید است. غنی، ببینید گاهی بحث داشتن و نداشتن مالی است. میگیم آقا کسی از جهت پولی این توانمند است، این صاحب حشمت و مکنت است، این رو نمیگیم غنی. غنی خیلی بزرگتر، کلاهی بزرگتر از سر چنین فردیه. این میشه واجد در لغت عرب. ثروتمند میشه واجد. در نقطه مقابل چی؟ فاقد. لذا میگن اگر کسی داشت اما بدهیشو نداد، دست دست کرد، هر جو میخواید عقوبتش کنید. لیل واجده یحل علیه عقوبته. اگر کسی واجده و داره، لی یعنی دست دست کردن، امروز فردا میکنه نمیده بدهی شما رو، هر عقوبتی میخواید علیهش جاری کنید و ازش از حقومش مالتون رو باید بکشید بیرون قانونن. این میشه واجد. در مورد مسائل مالی واجد. بعد مسترش هم میشه جده. جده یعنی پول داری. بعد میگن ان الفراغ و الشباب و الجده مفسده للمهر. ایو مفسده. شاعر عرب خوش سوقی میکنه میگه ان الشباب و الفراغ، پولداری، بیکاری، جوانی. اگر برای کسی جمع شد دیگه نمیشه جمعش کرد. ان الشباب جوانی و الفراغ بیکاری و الجده و پولداری، دیگه میشه کف خیابان ها میبینید چه میشه. جده به این معنا. اما قنا عامه، قناع توانمندی است و دارندگی است. عزیزان چه به لحاظ مسائل مالی، چه به لحاظ نفسانی و وجودی، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ فرهنگی، غنی اون کسیه که فهم برتر دارد، قناع نفس دارد. اکبر القناع قناع نفس. بالاترین قناعها قناع نفس انسان است، نه قناع جیب انسان. او واجده اما این غنیه. توجه هم این کلمه غنی خیلی کلمه شریفی سی رو نبود خیلی هزینه کرد جایی که بیمورده. در مورد ذات هدیت ان الله هو الغنی، خداوند غنی است، قناع کامل دارد، بی‌نیازی کامل دارد. پس اگر لطفی بندگانش میکنه، اگر عنایتی داره، اگر این وجود رو میچرخاند میگرداند، بالاخره من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. عنایت الهی از باب قناع اوست، نه از باب حاجت و نیازمندی حضرتش. بعد فرمود الحمید. کلمه حمید از ماده حمد ستودن و ستایش میاد، اما فعیل به معنای مفعول، مانند جریح به معنای مجروح، میشه محمود. خداوند غنی محمود است، یعنی توانمند ستایش شده است، در اوج ستایش، در نهایت قناع. زیباترین عمل کرد رو، پسندیده ترین و قابل ستایش ترین عمل رو خدا با بندگانش عمل میکند و نشان میدهد. خیلی زیباست این اوصاف غنی حمید، لطیف خبیر، علی کبیر، سمیع بصیر، عفو و غفور. این ده صفتی که اینجا پایان آیات اومد شگفت انگیزه. اینا رو بفهم انسان رو ابرهاست از توحید و دیگه به یه اوجی میرسه. آخرین سخن من وقت گذشت، فقط کوتاه همین رو بگم که ناتمام نگذارم خدمتتون. فرمود که لهو الغنی الحمید، خداوند غنی حمید، توانمند و دارنده بی‌نیازی است که در نهایت پسندید. دقت کنید، خیلی نکته ظریفی عرض می‌کنم. سه ویژگی است برای انسان‌ها، سه موقعیت برای انسان‌ها عزیزان، که موجب آن می‌شود که انسان‌ها مستوجب ستایش یا نکوهش شوند. سه ویژگی است. یک، ولایت، یعنی اینکه به انسان یه اختیارداری بدند. انسان ها به یه اختیارداری میرسن، یه ولایتی بهشون میدن، امیری، وزیری، وکیلی یه جایی میشن، بخشداری، دهداری، فرمانداری، استانداری، رئیس جمهوری. نه، بفرمایید اصلا یه پدری در یه خانواده میشن که اختیاری این بچه ها دست، ولی دانش آموز میشن. بعد اینجا نشان میده که چگونه عمل میکنن. الولایات و مزامیر و رجال. انسان ها وقتی به یه ولایت و سرپرستی میرسن، بعد اینجا مشخص میشه مستوجب نکوهشند یا ستایشند. عملکردها عجیب متفاوت میشه. گر به دولت برسی مست نگردی مردی. این خیلی تعیین کننده است برای انسان ها. و به میزان ولایتی که خداوند به انسان ها میدهد تو زندگیشون، اینجا میزان چگالی تقوا و ایمانشون نشان داده میشه. دو، قدرت. خود قدرت، اون سرپرستی قدرت ام از اونه، اینکه قدرت باشه، قوی باشه، انسان قوی بازو باشه، انسان قدرتمند و بازوی توانا داشته باشه. سور دیدن داره، تنوعی باشه ذهنتون، داره فرار میکنه، یه گاو میشی هم دنبالش میدوید، دیدن یه آقای عالم شخصیت بود داره فرار میکنه، گفتن آقا شما تو فرار میکنید، این گاو میشی هم دنبالتون، زشته اینطور. گفت این هم زورش از من بیشتره، هم عقلش کمتره، اگر بیستم معلومه چی میشه. گاه انسان میبینه قدرتیه که در قبال این قدرت دیگه مشخص میشه عمل کرد. یه بازوی قوی، این بازو کجا فرود میاد؟ یه قدرت خاصی یه کسی داره، چگونه اعمال میکنه این قدرتش؟ به خاک و خون میکشد ملت ها را با قدرتش، یا امنیت و صلح و آرامش میده به جامعه بشری و انسان ها؟ کم و زیاد این قدرته که این تعیین میکنه مورد ستایش بودن انسان ها یا نکوهش بودن انسان ها رو. سوم، ثروت. این ثروت و مال است عزیزان که انسان ها رو یا مورد ستایش قرار میده یا مورد نکوهش، با عمل کردی انسان ها در ثروت خودشون داره. اینی که شما میبینید بالاخره شاید مثلا در طول تاریخ به دلیل عمل کرد بد صاحبان ثروت، عمل کرد بدشون، اینا حمید نبودن، مورد ستایش قرار نگرفتن. داشتن ثروت در اسلام نه منعی داره، شاید در یه جای توصیه هم بشه به انسانها، برای اینکه بالاخره اگر نباشه نعم المعین و علی التقوا الغنا، اگر اون غنا نباشه نمیشه تقوا رو پیاده کرد، نمیشه خیلی کارا رو انجام داد. اما میبینید وقتی انسان‌ها درست عمل نمی‌کنن در ثروت خودشون، لا یشتمع المال الا بخصال خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعة الرئم و ایثار الدنیا علی الآخره. علی ابن موسی، مال و ثروت جمع نمی‌شود برای اهل دنیا مگر با پنج چیز: به بخل شدید، بخل شدید حتی نسبت به خواهر و برادر، بخلی و عمل طویل، آرزوهای بی حد و حسر و خیالهای خام، و حرص غالب، حرصی که غالب است بر وجود انسان، و قطیعت رحم، بریدن از ارحام و دیگران برای اینکه زیانی به مالشون نزنه، از صفرا کم نشه، و ایثار دنیا علی الاخره و مقدم داشتن دنیا بر آخرت. علی ابن موسی فرمود ثروت جمع نمیشه مگر با این پنج ویژگی. این اون ثروتی است که در مسیر تقوا هزینه نمیشه. اگر ثروت در مسیر تقوا باشه، این پنج تا هم به اوج میرسه، انسان واقعا کمال انسان رو میبینه. نعم المال الصالح رجل الصالح، چه خوب مال خوب برای انسان خوب. این نکته هست. بله، بعد خب دیگه وقتی عرض میکردم وقتی که اینطوری بود دیگه میبینید ثروتمندا درست عمل نمیکنن، مردم این کوچه کنار میشینن تو بیخ گوشه هم پش میکنن، میگن هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش زاسمان که نریخ روی سرش، این لغاز میخونن به قول عوام الناس و اینطور میشه. اما وقتی درست عمل میکردن صاحبان مکنت و ثروت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. خب حالا دقت بفرمایید، این تنها سه جای در قرآن که صفت حمید دنبال یه صفت میاد، اونم همین سه جایی که عرض کردم. یکی الولی الحمید، خداوند ولی حمید است، سرپرست ستایش شده است. دو العزیز الحمید، خداوند قدرتمنده، اما قدرتمندی که خوشنام، حمید. از افسانه یا واقعیت میگیم پوریای ولی، یعنی قدرتمندی که خوشنام است. تو اصل زمان خودمون میگیم مرحوم آتختی در حد خودش، مثلا قهرمانی که به پهلوانی رسیده است. متاسفانه بعدش دیگه ادامه پیدا نکرده اون نسل که بخوایم شاه مهره بگیم مثلا. خب خوبند خوبان میدان قهرمانیمون، بالاخره خدا رحمت کنه مرحوم پهلوان سلیمانی رو، مرحوم علیزاده سلیمانی رو. خب بالاخره رگهایی از این تبار در وجودش بود، اولین سنگین وزن ایرانی که تونست مدال طلای جهانی بگیره، بومگارتنر آمریکایی رو خوابون، تصویر او شد برترین تصویر سال، سوت پایان رو زد، دست رو بالا آورد و با خیمه سنگینش روش خیمه زده بود و طلا رو گرفت، خدا من رحمتش کنه. اما دیگه قهرمانی که در اوج قهرمانی، شما اون خضوع و نرمش و تواضع و حمید بودن رو در وجودش ببینید. خداوند خودش رو میگه عزیز حمید، ولی حمید، غنی حمید. فقط سه جا کلمه حمید دنبال وصف دیگه اومده تو قرآن که این سجا هست، و این آموزنده برای انسان هاست که اگر خدا بهتون ولایتی داد، حمید عمل کنید. اگر غنا و ثروتی داد، حمید باشید. اگر قدرتی داد، حمید باشید. فرمود و ان الله له الغنی الحمید. انشاءالله ادامه بحث رو هفته آینده خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. شب شب جمعه و شب رحمت است. من دو نکته رو کوتاه با سری عرض می کنم. یکی این که به ذهن من میاد شاید سخت‌ترین مشاغل اجتماعی ما کار کردن در زیر 250 متر 300 متر زمینه، در عمق زمین، که قطعا اون حقوق مکفی و پاداش مکفی هم شاید به ذهنمون میاد به این عزیزان زحمت کش این چنینی نوعاً تو دنیا داده نمیشه. سخت‌ترین مشاغل اجتماعی، ندیده‌ترین افراد و مظلوم‌ترین افراد. خداوند این معدنچیان عزیز ما رو که در این هفته گذشته در طبس مظلومانه به رحمت الهی رفتند، همشون رو در این شب جمعه و شب رحمت غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. از اون طرف یه هفته دیگه میگذره که یک سال تمام میشه و 150,000 انسان کشته و مجروح با چنگال خونین رژیم قاصب قصاب جنایتکار نسل کش کودک کش اسرائیل در غزه و فلسطین هستند که رو دست بشریت یک سال گذاشتند و با حمایت جانیان غربی و مشاهده و بیتفاوت شرقی ها و بیغیرتی مسلمون ها کار به جایی کشید که این سه روز چهار روز منتقل شد به کجا؟ بعد از یک سال به لبنان، و در طی سه روز 3,000 کشته و مجروح رو دست شیعان لبنان و مسلمانان لبنان قرار گرفت. اون هم با همین فرمول حمایت اون طرف، بیتفاوتی این طرف و بیغیرتی مسلمان ها. خداوند همه این شهدا و گذشتگان رو غریق دریای رحمت خیش بگردانه. به مسلمانان غیرت و عزت عنایت بفرمای، حس مسئولیت و در مسلمانان و آبروی قرآن ایجاد بفرماید و این رژیم قاصب کودک کش نسل کش را از صفحه روزگار محو و نابود بگرداند انشاءالله. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.